داری چی میگی نمیکنی الان سری؟
دنبال پرونده ام.
خدا به سلام.
والا در تو قصد مادر.
جا به جای سنه.
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینمو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورمو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
امروز جرایم سایبری بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهند که هزینه‌های فرهنگی و اجتماعی آن مستقیماً بر جامعه تحمیل می‌شود. راهکارهای کاهش نرخ جرایم سایبری کدامند؟ آیا نهادهای زیربط قانونی کاربست هدفمندی در کاهش جرایم سایبری دارند؟ سلام، خیلی خوش آمدید به آوای قانون از رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم با برنامه این هفته آوای قانون که اختصاص داره به موضوع کلاهبرداری در فضای مجازی. ازتون می‌خوایم که همراهی هم داشته باشید. اگر موضوعی مد نظرتون هست، اگر پیشنهادی دارید، اگر نقدی حتی به گفته کارشناسان یا عرایض بنده دارید، حتما با 30035 سامانه پیام کوتاه ما در میون بگذارید. 2786-1035 هم تلفن ما در رادیو گفتگو هست، همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که میتونید هم شنونده باشید هم دریافت کننده متن برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و سایر رادیوهای دیگه. حتما همراه ما باشید با آوای قانون. آوای قانون امروز رو با دو میهمان ارجمند شروع خواهیم کرد. جناب آقای مهدی امیری، معاونت محترم مدیر کل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور، همینطور جناب سرهنگ علی محمد رجبی، ریاست محترم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا. خب در این لحظه میهمان ارجمند ما جناب سرهنگ علی محمد رجبی، ریاست محترم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا روی خط هستند. جناب سرهنگ سلام، صبحتون بخیر.
سلام جناب هاشمی، وقت شما هم بخیر باشه، ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی این برنامه ای آوای قانون از رادیو گفتگو مشغول صحبت درباره کلاهبرداری توی فضای مجازی هستیم. از چند منظر میشه نگاهش کرد موضوع رو. یک منظر، منظر حقوقی هست، بستر قوانین ما هست که چقدر داره اجازه میده به کلاهبرداران، اینکه چقدر اجازه میده کلاهبرداران آزادی عمل داشته باشن. از یک طرف دیگه نگاهی هست که پلیس داره توی این حوزه. پلیس یک نگاه پیشگیری قطعا داره، یک نگاه برخوردی داره، یعنی برخورد تنبیهی هم داره. الان درباره نگاه پیشگیرانش میخوایم بپرسیم، چقدر تونسته موفق باشه در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری تو فضای مجازی؟
خدمت جناب هاشمی عرض بکنم، میزان موفقیت رو باید به نسبت رشد فناوری ما مقایسه کنیم و به دست بیاریم.
بله.
نکنید این که مثلا خب ما همچنان روند جرایم مرتبط با کلاهبرداری و فضای مجازی اون یه روند صعودی داره. این یه واقعیتی که باید قبول کنیم، ولی این واقعیت رو باید در کنار یه واقعیت بزرگتر قرار بدیم که ما توی سالهای اخیر ضریب نفوذ اینترنت توی کشور، پهنای بانک، توسعه خدمات و پلتفرم ها هم اینا رشد بسیار صعودی داشتن. یعنی ما اگه مثلا روند جرایم بود با یه نرخی مثلا چند درصدی رشد میکنه، ما رشد فناوریمون و رشد استفاده مردم از فناوری عددهای چند صد درصدی داره میبینه و تجربه میکنه، به خصوص حالا که کرونا هم تقریبا که این دو سال اخیر تأثیر خیلی زیادی بر توسعه خدمات مبتنی بر وب و به خصوص حوزه خرید و فروش محصولات آنلاین داشته. خب اینا تبعاتش متاسفانه در حوزه کلاهبرداری هم دیده شد و باعث شده که در همین امسال و در سال 1400 تقریبا حدود 30% جرائم پلیس فتا رو این جرائم کلاهبرداری ها به خودش اختصاص داده. یعنی این موضوع مهمی. خب حالا پلیس برای پیشگیری از این موضوع چه کار کرده؟ ما اقداماتی که انجام دادیم خب در دو بعد پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی میشه دسته‌بندی کرد. در حوزه پیشگیری اجتماعی خب کارهای خیلی زیادی انجام شده، اما از تولید انواع و اقسام محتواها، هزاران محتوای رسانه‌ای برای وب تولید شده، صدها دقیقه انواع کلیپ و موشن و محصولات این شکلی که حوزه فرهنگ سازی رو متمرکز هست، بحث آموزش دادن به مردم مطرح هست توش، اینا در دستور کار قرار گرفته. چرا که ما معتقدیم کلاهبردار زمانی میتونه جرم انجام بده که خریدار و اون کاربر و به ذهن دیده بفلت کرده باشه، اون راهی دیگه وجود نداره. عمده این فرایندها روش مهندس اجتماعی داره شکل میگیره. پس این حوزه پیشگیری اجتماعی و آموزش عمومی و آموزش همگانی جد در دستور کار بوده و هنوز هم هست. ما در همین راستا تو مرداد 1400 پویش خرید امن رو طراحی کردیم و به صورت سراسری در سراسر کشور توسط پلیس‌های فتای کشور پیاده سازی شد و اجرا شد و سر شد عوادت این فرایند به مردم به طور متمرکز در خصوص روش‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری صحبت بشه. در بود پیشگیری، حالا اگه فرصت هست در بود پیشگیری هم صحبت
حتما این ادامه خواهیم داد این موضوع رو. اما جناب آقای مهدی امیری، معاونت محترم مدیر کل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور، روی خط ارتباطی هستن به عنوان میهمان ارجمند ما. جناب امیری سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه آوای قانون.
ممنونم از شما. اولین سوال رو میتونیم با شما اینطور مطرح بکنیم که با تمام اقدامات پیشگیرانه‌ای که صورت گرفته، با تمام اصلاحات قانون و به هر حال به روز رسانه‌های قانونی که ما توی این حوزه داشتیم، خیلی از قوانین رو ما اومدیم برای اینکه مقابله کنیم با کلاهبرداران فضای مجازی تغییر دادیم، به روز کردیم. پلیس فتا هم که امروز جناب سنگ رجبی روی خط هستند، پای کار هستند، هم برای روز آمدی هم برای اینکه برخوردهای مقتدرانه صورت بگیره. با این حال داره کلاهبرداری ها هنوز ادامه پیدا میکنه. اولین سوال این هست، چرا با تمام این تفاسیر کلاهبرداری ها با این قدرت دارن ادامه پیدا میکنن و به کلاهبرداران به کلاهبرداری خودشون ادامه میدن؟
عرضم به حضورتون، خب یکی از بخشای مهمی که فکر میکنم جناب سنگ رجبی هم اشاره کردن، عدم سواد رسانه‌ای و سواد کافی فضای مجازی مردم هست در بحث استفاده از فضای مجازی و به خصوص خدماتی که مرتبط با خدمات مالیه. ما توصیه‌های مختلفی کردیم به مردم، هم از جهت اینکه آقا از فروشگاه‌های مطمئن خریداری بکنید، هم از جهت اینکه وقتی که میخواید از خدمات پرداخت استفاده بکنید دقت‌های لازم رو داشته باشید، حتما رمز و اون کلمات کلید عبور شما و اطلاعات محرمانه بانکیتون، اینها فقط باید در اختیار شخص خودتون باشه، به هیچ وجه اینها رو افشا نکنید. و اگر جایی خرید اینترنتی دارید، این خرید باید از طریق درگاه‌های بانکی که با آدرس shaparak.ir هست، صرفا از طریق این درگاه‌ها پرداخت بشه. اما چیزی که در عمل می‌بینیم، متأسفانه خیلی از مردم اطلاعات کافی در این زمینه ندارن و به راحتی اعتماد می‌کنن، به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی به راحتی محصول در حقیقت بستر آماده هست برای صید عرضم به حضورتون افراد بذهن‌دیده و افراد ناآگاه، و مجرمین سایبری از این فضا خیلی خوب استفاده میکنن. اولین نکته‌ای که مردم اگر رعایت بکنن، خیلی از این کلاهبرداری های اینترنتی رو دچارش نخواهند شد، اینه که اطلاعات بانکی خودشون رو فقط و فقط در درگاه بانکی shaparak.ir وارد بکنن، و وقتی که صفحه پرداخت رو میبینن، اول از همه به آدرسی که در مرورگر هست دقت بکنن. متاسفانه مردم این دقت رو ندارن. خیلی وقتا میبینیم که در شبکه اجتماعی به محض اینکه یک صفحه رو میبینن که مثلا خرید ارزان قیمتی هست، قیمت مناسبی هست، بلافاصله بهش رجوع میکنن، همونجا هم وارد صفحه پرداخت میشن و اطلاعات خودشون رو افشا میکنن. بنابراین اولین نکته‌ای که باید رعایت بشه بحث اعتماد هست. مردم نباید اعتماد بیش از حد به فضای مجازی داشته باشن، اون هم بخش‌هایی که ناامن هستش، مثل شبکه‌های اجتماعی. ما توصیه‌مون معمولا این هست که وقتی خرید می‌کنید از فروشگاه‌های معتبری که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستن خرید بکنید و به سایت‌هایی که نامعتبرن، بی‌نام و نشان هستن و هویت مشخصی ندارن رجوع نکنید.
نکاتی که فرمودید نکات خوبی هست. حالا سوالات زیادی به ذهن متبادر میشه. ما در پیامک‌هایی که مردم هم فرستادن داریم مطالعه میکنیم، میبینیم تماس‌های تلفنی که حالا دارن به گوش من اطلاع میرسونن هستش. این که یکی از سوالات این میتونه باشه که آیا ما همون اقداماتی که توی فضای عادیمون داریم انجام میدیم هم توی فضای مجازی کردیم یا میتونیم بکنیم؟ مثلا این اقدامات رو میتونیم انجام بدیم، اقدامات رو مثلا تاختن شاپرک یا گرفتن شاپرک در برهه اول، در مرحله اول یه مقدار شاید سخت به نظر برسه، ولی وقتی گرفتید دیگه بعد باید بریم سراغ تمدید کردنش. این که تمدید بشود نشود و این که بعد از تمدید نشدن آیا گرفته میشود یک سوال هستش. این که آیا میشود با تمهیداتی این شاپرک رو هم، حالا نمیگیم هک، ولی ساخت، درگاه جعلیش رو ساخت یا خیر؟
درگاه شاپرک درست کردن یک صفحه جعلی درگاه پرداخت بانکی مسئله که از لحاظ فنی بسیار ساده است. یعنی اینکه شما یک محیط شبیه به محیط پرداخت بانکی رو درست بکنید بسیار بدیهیه که امکان پذیره و خیلی ساده میشه شبیهش ساخت. اون چیزی که مردم رو میتونه کمک بکنه که درگاه جعلی رو تشخیص بدن از درگاه واقعی چند تا نکته است. ببینید، اولا که آدرس سایت اینترنتی شاپرک داتا یار یک آدرس کاملا مشخص و واضحه. دوما باید اون حالت قفل سبزرنگ سرتیفیکیت معتبر SSL رو داشته باشه.
بله.
که این هم راهنمای بسیار خوبیه بر مردم که اگر سایتی رو مشاهده کردن که SSL نداشت، اون قفل سبزرنگ رو نداشت، متوجه میشن که خب این قطعا درگاه مجاز بانکی نیست. و اگر در دامنه اینترنتیشون عبارت shaparak.ir رو مشاهده نکردن، باز هم یا حتی حروفش کم و زیاد بود، یه کمی تفاوت داشت، میتونم بفهمم که این درگاه درگاه معتبر اینترنتی نیستش. این هم باز نکته مهمی است، ولی کاملا شدنیه و به راحتی مجرمین میتونن یک صفحه طراحی بکنن که از لحاظ ظاهری همون علائم، همون شکل، همون قیافه ظاهری رو داشته باشه به و شبیه باشه به سایت شاپرک داتا یار و درگاه های معتبر پرداخت بانکی. مردم باید کاملا با دقت حد اکثری نسبت به نحوه پرداختشون دقت بکنن. به هیچ وجه از طریق خیلی از کلاهبرداری هایی که اتفاق میفته از طریق مهندسی اجتماعی هست، یعنی حتی فرد اون در حقیقت درگاه رو مشاهده نمیکنه. با فرد تماس میگیرن، میگن که شما مثلا برنده جایزه شدید، یه کدی برای شما ارسال شده و اون کد رو به ما بخونید، اون کد برنده شدن شماست تا جایزه براتون ارسال بشه، در حالی که کدی که دریافت میکنه رمز عبور فعالسازی سامانه‌های بانکی مثل اینترنت بانک و نرم‌افزارهای خدمات بانکی هست که رمز محرمانش براشون پیامک شده. پس به هیچ وجه رمزی که برای فرد پیامک میشه رو نباید افشا بکنن در تلفن و فریب افرادی که تماس میگیرن رو نخورن. این هم باز یکی از نکات مهمی و هست که در اکثر پرونده های کلاهبرداری رایانه اینجور فریب ها و کلاهبرداری ها مشاهده میشه.
من میخوام جناب سرهنگ همراه ما بشن. جناب سرهنگ رجبی، صحبت هایی که جناب امیری فرمودن درش نکاتی بود از جمله هشدارها و زنهارها برای مردم، اینکه مردم باید بدونن، مردم باید رعایت کنن. خیلی از این بایدها متوجه مردم بود، اما آیا ما در فضای فیزیکالمون هم اینقدر هشدارها متوجه مردم هستش؟ شاید بفهمید بله هستش، اما ما در فضای مثلا فیزیکیمون در خیابونمون یه نفر نمیتونه با حمل مثلا چاقو یا قمه در خیابون مشغول قدم زدن باشه، یا اینکه یه نفر نمیتونه خیلی علنی و واضح بیاد از من، از شما، از تهیه کننده برنامه‌مون بخواد که اینقدر پول به حسابش بریزید یا این مجبورش کنه به این کار. اما تو فضای مجازی داره این اتفاق میفته. چقدر پلیس ما، پلیس فتای ما چقدر مجهز هست به اینکه اقدامات پیشگیرنده‌شو توسعه بده، وسعت بده به رفتارهایی که تو فضای مجازی داره صورت میگیره؟ آیا ما همچین امکان رصدی داریم یا خیر؟
من عرض کنم، خب ما در حوزه اقدامات پیشگیری وضعی که ناظر به صحبت شما هم میشه، ما تقریبا میتونیم بگیم که 4 تا اقدام وجود داره. 4 اقدام اساسی وجود داره و این اقدامات رو ما داریم به صورت پلیسی داریم انجام میدیم. اولین کاری که داریم انجام میدیم برای اینکه افزایش زحمت ایجاد کنیم برای مجرمی، خب ناکنید همین فرایندی که الان شما ازش اسپوردی تحت شاپرک دات آی آر، خب این فرایند فرایندی بودی که به صورت یک راهکار و اقدام انجام شد و توی کشور توسعه پیدا کرد. خب این موضوع خود یک راهکار بود. یا مثلا راهکار بعدی مثل فعال کردن رمز پویا بوده که باز یه بخش خیلی زیادی تونست این کلاهبرداری ها رو جلوش رو بگیره. موضوع و بعدی و اقدام بعدی که پلیس داره انجام میده بحث گشتزنی های سایبری شه. و به هر حال پلیس با گشتزنی سایبری، رصد فضای مجازی و دریافت گزارش های مردمی از شبکه همیاران و شبکه مردم جرائم رو داره میبینه. یعنی مثلا اگه یه نفر مطلع میشه از یک جرمی، میاد اطلاع رسانی میکنه و پلیس با همکاری دادستانی میاد و فرایند مسدودسازی دامنه رو انجام میده. من اینا خیلی از موارد این شکلی که ما در سال با کمک دادستانی شاید ده ها هزار سایت قمار و فیشینگ و سایت های جعلی این شکلی که دنبال کلاهبرداری و سرقت اطلاعات مردم هستن و قبل از این که اصلا بخواد منتشر بشه تو فضا در اختیار مردم بشه ما داریم مسدود میکنیم. یعنی فرآیندی هم وجود داره. این چیزی که اتفاق میفته من حاصل به هر حال کارهای فنی که دارن مجرمین انجام میدن و به هر حال این یک مبارزه مستمر دیگه اتفاق میفته. نکته بعدی ما در حوزه جرائم به خصوص در جرائم فضای مجازی یک پیوستگی جهانی بهش نیاز داریم، یک همافزایی و پیوستگی. تمام وبسایت هایی که الان عنوان وبسایت های فیشینگ و کلاهبرداری سایت های جعلی در فضای مجازی فعالیت میکنن، اینا همشون خارج از کشور میزبانی میشن و اصلا فرض کنید اصلا در چرخه حکمرانی و در محدوده حکمرانی و نظارت قضایی جمهوری اسلامی هم نیستن. ما تنها راهی که برامون در باقی میمونه اینه که بتونیم اونو مسدود کنیم، فیلترش کنیم، اینکه مردم به اونا دسترسیشون کمتر بشه. متاسفانه با فرهنگی هم که تو جامعه الان توسعه پیدا کرده همه مردم از وی پی ان استفاده میکنن و این وی پی ان رو گوشی همه وجود داره، خود این باعث میشه که دسترسی مردم به سایت های فیلتر شده و سایت های مسدود شده باز باشه و اصلا مردم بدونی که متوجه بشن که و دقت بکنن که وارد یه سایت جدی و فیشینگ شدن یه سایت مسدود شده باشن، اونجا گرفتار میشن و درگیری براشون به وجود میاد. پس ما یک بحث گشتنی که به شدت دنبالش بودیم. موضوع بعدی و استفاده از ظرفیت مسدودسازی و فیلترینگ برای حذف دسترسی سایت های مجرمانه است که ما به شدت دنبالشیم و این کار رو داریم انجام میدیم. نکته سوم که دغدغه شما هم توی این موضوع بیشتره اینه که به هر حال مردم، ما همش داریم نباید بگیم مردم حواستون باشه، مردم شما حواستون باشه. من وقتی که از یک سکو و پلتفرم ایرانی دارم استفاده میکنم و کلاهبرداری داره تو اون اتفاق میفته، اینجا دیگه واقعا نمیشه بهانه‌ای براش گذاشت و قبول کرد، چون بخش زیادی از این کلاهبرداری های امکانه داره تو فضای مجازی انجام میشه تو اتفاقا همین پلتفرم های واسطه فروش خودمونه. یعنی ما در داخل کشورمون سایت هایی که درج آگهی دارن انجام میدن و به طور گسترده دارن کار میکنن، متاسفانه خود اینا شدن محلی برای کلاهبرداری. از انواع کلاهبرداری های که کالایی رو معرفی میکنن، بیانه دریافت میکنن، کالا دریافت نمیشه، کالایی رو تبلیغ میکنن، کالای دیگه ای رو تحویل میدن، کالایی رو معرفی میکنن که اون کالا کیفیت و اون چیزی که در تبلیغ و آگهی گفته شده رو نذاره،
از یه نفر خرید میکنه یه نفر دیگه کارتشو
دقیقاً از یه نفر همه... دیگه از پول یکی دیگه میگیره و
خب نه همه مکافاتایی هست که به وجود اومده تو فضای مجازی. حالا هم نظارت خب رو میپسن
اینا ساز و کار داره. ببینید یکی از چیزایی که ما الان تو کشور مشکل داریم اتفاقا تو همین حوزه است که اینا بحث قانونی میخواد، یه بحثی بین دستگاهی وزارت محترم سمت باید بیاد وسط، وزارت ارتباطات بیاد وسط، قوه قضاییه کمک بکنه، مجلس کمک بکنه، مرکز ملی باید کمک بکنه. ما ناکنید الان بیش از حدود اگر اشتباه نکنه حدود 3 ساله ما نظام احراز هویت معتبر در فضای مجازی رو شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده. در ذیل این نظام که وظیفه وزارت محترم ارتباطات بوده، ما باید تا الان سازوکار احراز هویت تو پلتفرم‌های داخلی ایجاد می‌کردیم. یعنی نکنید یه موضوع و تناقض اینجا وجود داره که هر بار بحث احراز هویت میاد، سریع موضوع رو می‌کشن به یک سمت‌های دیگه‌ای که اصلا در همه جای دنیا حل شده ولی متأسفانه نتونستیم تو کشور حل کنیم. ما بالاخره وقتی که شما به عنوان یک ایرانی وارد یک پلتفرم ایرانی میشید و خرید میکنید اونجا، حداقل انتظارتون اینه که اون صاحب پلتفرم شما رو و اون فروشنده رو احراز هویت کنه. اگر که شما سرتون کلاه رفت، محصولی رو پرداخت کردید، کادری رو دریافت نکردید، بعد کی شکایت کنید؟ این که دیگه نباید ما گرفتار این باشیم که الان سال 2021 نباید این مثلا وسطر پلتفرم
این شاید جناب سنگ شاید مشکل ما سر اطلاع رسانی هست. بزرگترین مشکل ما شاید بر سر نوع اطلاع رسانی ما باشه. یعنی اگر ما همون جوری که پذیرفتیم که برخورد با جرایم سایبری، برخورد با جرایم سازمانی یافته فضای مجازی احتیاج به یک پلیس تخصصی داره مثل پلیس فتا، اگر ما پذیرفتیم که ما در قانونمون بیایم مثلا تو بخش تعزیرات، بخش توی قانون مجازات اسلامی بیایم یه بخش تعزیراتی براش ایجاد کنیم و قانون جرایم رایانه‌ای براش تعریف کنیم، پس باید قبول کنیم که ما تو حوزه اطلاع رسانی هم احتیاج به متخصصینی امر داریم که متخصصین هم کم شمار نیستن تو کشورمون. حتما باید بهشون مراجعه کنیم و ازشون کمک بگیریم برای نوع اطلاع رسانیمون. این که خیلی وقت داره خلط میشه اطلاعاتی که ما داریم. مثلا اگر ما در شورای عالی فضای مجازیمون میایم یک سری اقدامات رو در بر میگیریم، در دست میگیریم برای اجرا، برای اینکه انجام بدیم، از جمله دغدغه های شما برطرف بشه، از جمله دغدغه هایی که در دادستانی کل کشور همکاران آقای امیری دارن پیگیری میکنن مطرح بشه، از طرف دیگه میان وارونه نشون میدن این اطلاع رسانی رو. یعنی مردم احساس خطر میکنن که ما با این حالا سختگیری ها یا با ایجاد این قوانین میخوایم زندگی مردم رو، زندگی عادی مردم رو مختل کنیم. چرا راجع به این هم صحبت نمی کنیم؟ من حالا میخوام جناب امیری هم وارد صحبت بشن، اما قبل از فرمایش جناب امیری حتما میخوام شما شنونده هایی که دارید آوای قانون از رادیو گفتگو رو میشنوید همراه ما باشید، همراهیتون رو ادامه بدید. اگر سوالی، اگر موضوعی، اگر بندی یا قانونی هست که باعث ایجاد سوال در ذهن شما شده یا تجربه ای توی این حوزه دارید که میتونیم توی برنامه استفاده کنیم، حتما با ما تماس بگیرید، پیامک بدید. 301035 شماره پیام کوتاهمونه، 2786-1035 هم تلفنمون هست، ایران صدا هم در اختیار شما هست. حتما تماس بگیرید در خلال برنامه، بعد از برنامه، تا حتما توی برنامه‌های آینده هم بتونیم مطرح کنیم.
کلاهبرداری اینترنتی این بار از نوع فروش تورهای گردشگری دقیقه 90.
تور هوایی مشهد و کیش آگهی زده بودن تور لحظه آخری دقیقه 90. بعد ما به اسم شرکت معتبر که آدرس و تلفن ثابت هم دقیقا مال خود شرکت بود،
اقدام به درج آگهی فروش بلیت مسافرتی لحظه آخری در یکی از کانال‌های مجازی می‌کرد تا مشتری نتونه به شرکت مراجعه و لحظه‌ای شک کنه.
تورهای مسافرتی شمال، مشهد، کیش،
مبلغ آره 1,700,000 به حساب ریختیم و هرچی هم تماس گرفتیم گوشی تلفن خاموش شد و نه پولی برگشت نه چیز.
بنده برای خاطر ازدواج فرزندم چون واقعا توان مالی نداشتم، اومدم اقدام میکردم که ایشون پسرم رو بفرستم برای مشهد به عنوان ازدواجشون. ما هم 660 رو ریختیم به حسابشون و بعد اومدم زنگ زدم گفتم ریختم، گفت بله رسید. و یک رو بعد هم از تلگرام برنامه‌شون حذف کردن و هم گوشیشون رو خاموش کردن.
جالبه متهم قبلا هم سابقه ارتکاب این جرم رو داشته.
این همین بود مشکل من.
این همین. بعد رفتین زندان چجوری بود؟
یک سال زندان بودم، با حکم سند اومدم بیرون. الان تقریبا یک ماه دو ماه آزادم.
شهروندان باید بیشتر مراقب ترفندهای این شیادان باشند.
داخل این گونه سایت‌های تخصصی ما نبایستی دنبالش بگردیم. برای خرید بلیط شهروندان ما بایستی مراجعه کنن به سایت‌های شرکت‌های هواپیمایی و یا شرکت‌های گردشگری، نه اینکه در سایت‌های تبلیغاتی به دنبالش بگردن.
در شهر اصفهان تاکنون بیش از 10 نفر قربانی این کلاهبرداری شدند. پرونده این کلاهبردار 31 ساله برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.
جناب امیری، حضرت عالی در دادستانی کل کشور معاونت محترم مدیر کل نظارت بر فضای مجازی، اون نکته‌ای که گفتم اطلاع رسانی رو چطور میتونید به نحوی پیگیری کنید که باعث ایجاد حالا خلط‌های اطلاع رسانی نشود، باعث سوء استفاده افراد حالا که در خارج از کشور هستن یا حتی در داخل کسانی که همسو با این موضوعات نیستن، باعث سوء استفاده اونها نشه؟
عرضم به حضورتون، ببینید یه بخش عمده ای از جرایم فضای مجازی همینطور که همکارمون در پلیس فتا هم اشاره کردن، در بستری هست که مربوط به بستر ارتباطات خصوصی مردم میشه. مثلا وقتی که یک کلاهبرداری در شبکه اجتماعی به کاربری پیام میده، یا عرضم به حضورتون که تماس تلفنی با اون فرد میگیره، قاعدتا بحث حریم خصوصی اقتضا میکنه که هیچ حضوری رو ما از شخص ثالث در این فضا شاهد نباشیم و دیگه اینجا یک محیط کاملا بی پرده و رو در رو بین دو طرف هست و خیلی از کلاهبرداری ها در همین بستر انجام میشه. یعنی فقط حالا با تماس تلفنی، با عرضم به حضورتون پیام دادن یا با فعالیت های دیگه، اینها واقعا اجتناب ناپذیره و چیزی جز ارتقای آگاهی های عمومی نمیتونه کمک بکنه. ما در این زمینه سعی کردیم حالا از طریق هم رسانه های جمعی، برنامه هایی که تولید شده، هم از طریق سایتمون که سایت internet.ir هست، با مردم در تماس باشیم. یک درگاهی رو ایجاد کردیم تحت عنوان، عرضم به حضورتون که، درگاه گزارش های مردمی مربوط به کلاهبرداری های اینترنتی در همون سایت internet.ir و یه بخشی هم در شبکه های اجتماعی ایجاد شده برای اینکه مردم در شبکه های اجتماعی بتونن مواردی رو که شناسایی میکنن به موقع اعلام بکنن. تقریبا میشه گفتش که سرعت اقدامی که در محیط پلیس و دادستانی کل برای مقابله با جرایم انجام میشه واقعا در حد بهینه است. یعنی کمتر از یک ساعت کل فرایند شناسایی و محدودسازی اون در حقیقت فضای کلاهبرداری کمتر از یک ساعت انجام میشه که اصلا بی سابقه است و همکاری خوبی رو مراجع قانونی و کمیته تعیین مصادیق داشتن که اینها با قید فوریت انجام میشن. اما اون بخشی که در حقیقت به همکاران ما برمیگردد این بحث رسیدگی هست. ببینید، ما متاسفانه یه فرهنگی رو در جامعه داریم که باعث میشه رسیدگی به جرایم فضای مجازی معمولا با مشکل مواجه بشه. یه بخش موندهش اینه هستش که افراد به راحتی اطلاعات کارت خودشون رو در اختیار دیگران قرار میدن و به دیگران به راحتی اعتماد میکنن. پول رو برای افراد دیگه، ما مثلا هفته گذشته متأمینی داشتیم که عرضم به حضورتون درگیر مسائل قمار و شرط بندی و پرونده های جرایمی حوزه شده بودن، بعد مشخص شد که بله دوستی یا فردی ازشون خواهش کرده بود که این پول رو برای من جابجا کن و به فلان حساب واریز کن. این فردم گفته بود خب مشکلی نداره، من از این آقا نقدی میگیرم و براش کارت رو پول رو جابجا میکنم. در حالی که این در یکی از این حلقه های مربوط به جرم سایبری گرفتار شده بود و خودش رو در حقیقت در مزان اتهام قرار داده بود. بنابراین این مسائل نیاز به همکاری بیشتر رسانه‌های جمعی، رادیو، تلویزیون و به خصوص به نظر من صدا و سیما میتونه نقش موثری داشته باشه، چون بیواسطه با مردم ارتباط دارن و معمولا تعداد زیادی از مردم رو هم در بر میگیرن. این خیلی میتونه موثر باشه که این آگاهی‌ها رو به مردم بدیم که این کارها رو نکنن و دقت لازم داشته باشن. علاوه این که این بحث احراز هویت، ساماندهی پلتفرم‌های داخلی هم باز خیلی اهمیت داره. ما اگر اشتباه نکنم از سال 98 پیگیر بحث دقت احراز هویت در پلتفرم‌های داخلی، فروشگاه‌های اینترنتی و مراکز تبادل هستیم. بخشنامه‌هایی هم ابلاغ شده. متأسفانه خیلی آنچنان که باید و شاید از سمت کسب و کارهای فضای مجازی دقت‌های لازم در این زمینه انجام نمیشه و معمولاً هم مردم هستن که زیان اصلی رو از این فضای نابسامان میبینن و همینطور شبکه های اجتماعی، یعنی کسب و کارهایی که بدون کسب مجوز و بدون طی کردن مراحل قانونی میبینیم.
دقیقا همین رو جناب امیری میخواستم بپرسم. الان من internet.ir رو اومدم، از این طرف دیگه دو تا وبسایت جلوی من باز هست، یکی internet.ir جلوی من باز هست که شما فرمودید دارم نگاه میکنم، یکی هم cyberpolice.ir. البته cyberpolice.ir یک اقدام خیلی خوبی هم انجام داده، این مبحثی که عرض کردم خدمتتون، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی رو کامل آورده با مواد قانونی، با سرفصل‌ها آورده، اشاره کرده. من اینجا فکر میکنم یک ارجاع برای محل ارجاع خوبی هست که مردم بتونن بیان بیان مقابله ببینن و مقابل قرار بدن با اقداماتی که داره صورت میگیره. هرچند سوال هست که چرا اینقدر قوانین ما کلی هست. ما قوانینی که داریم میگام میکنیم به عنوان مثال مثلا ماده 729 کاملا به صورت عام صحبت کرده، با قید هر اومده تعمیم داده. خب این یه مقدار شاید کار تشخیص رو دشوار کنه، شاید کار تعیین مصادیق رو دشوار کنه. راجع به این بعداً صحبت میکنیم، حتما تو برنامه آینده آوای قانون بهش خواهیم پرداخت. اما الان بحث اطلاع رسانی که فرمودید و بحث فعالیت غیر قانونی که فرمودید رو میخوام دستش بگذارم. توی internet.ir یه قسمتی هست به اسم